دفعه سوم درس اشارات استاد سعیدی 8/7/1402
جا من این نسخه شما رو فقط نرمسای دروس و مزاری داره
نه
من توی زندگی پیدا نکردم
نه نرمسای حکمت هست همین نه نرمسای حکمت از هم حکمت قدیم هم همینه خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين خب ما در ادامه مباحث داشتیم بررسی میکردیم دوره پیش از بوعلی رو و منابع اندیشگانی که ایشون پشت سر گذاشته وجود داشته و ایشون ازش استفاده کرده و تا حدودی هم ممکنه مؤثر بوده باشه در فضای فکری بوعلی که حتما مؤثر بوده چون وقتی که یک فیلسوف مثل بوعلی که قدره با یک اندیشه فیلسوفانه روبرو میشه قطعا نمیتونه از اون اندیشه فیلسوفانه به سادگی عبور کنه و نسبت به اون حالا یا به نحو انفعال یا به نحو فعل اثر خواهد داشت یعنی منفعل میشه یعنی اون حرف رو میپذیره یا فعل یعنی که اون حرف رو نقد میکنه و اثر بهش خلاص موضع داره رسیدیم حالا شخصیت هایی که بین فارابی و بوعلی بود رو اشاره کردیم من فکر میکنم از یاد تاریخ فلسفه برای ما هم مهمه اینها رو بشناسیم حداقل بعد بیش از این اینها شناخته بشن ولی دیگه ما هم به همین مقدار اکتفا میکنیم اسامی رو که آورده بودیم شخصیت هایی مثل یحیی بن هدی، ابو حیان توحیدی، ابو زید بلخی، ابو تمام نیشابوری، ابو الحسن عامری، ابن مسکوی، رازی و رسیدیم به اخوان الصفا. در مورد اخوان الصفا اینها یه مجموعی از فیلسوفانی بودن که با هم جمع شدن و حدود 50 رساله رو در حکمت نظری و عملی تدوین کردن. الان هم این مجموعه رساله اخوان الصفا چاپ شده توی این نرم افزار هم هست، نرم افزار حکمت، فکر کنم 4 جلده که رسه عمده اون مهمش همون جلده 3 و 4ش اهمیت داره. حالا جلدهای دیگرش هم توضیحاتی هست ولی اون مباحث هستی جلده از کنه خودت شما 3 و 4 هست. اون کتاب الامتاع و المعانسه ای که ابو حیان توحیدی نوشته در اونجایشون حالا گفتگوهایی که با اون آقای ابن سعدان داشته در اونجایشون میاد از شخصیت های شناخته شده اخوان الصفا نام میبره و تک تک رسالهشون اسم میاره در اونجا. از جمله شخصیت های اخوان الصفا من اسم 4 شخصیت رو نوشتم، ظاهران در بصره بودن، این افراد تو بصره بودن: ابو سلیمان مقدسی، ابو هارون زنجانی، ابو احمد مهرجانی و شخصیتی به نام الابوقی یا الابوقی با عین و قاف ابوقی که اسم میاره ایشون تو همون من نگاه هم انداختم رسائل اونجا اسامیشون رو آورده و میگه اینها با هم نشستن جمع شدن و رسائلی رو در حکمت نظری و حکمت عملی تدوین کردن. بله حالا اخوان الصفا و خلان الوفا اینها با هم ظاهرا یه عقد و حبت معنوی داشتند و احتمالاً ظاهرا فضاشون فضای اسماعیلیه بوده. اسماعیلی هم اون یکی از شاخصهای فضای باطنی بودنشونه و نوعاً اهل سیر و سلوک بودن، این نکتهشه، و تو این فضاها بودند و این کارهای فلسفی رو هم انجام میدادن. خدمت شما عرض بکنم که مثلا ببینید یکی از مشخصه های اخوان مصطفی که به نظرم خیلی جالبه، این اندیشه رو ما از صدرا به بعد خیلی به صورت برجسته میبینیم، و اون اندیشه قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. خیلی ملا صدرا رو این تأکید میکنه و اصلا تو آثار صدرا شما بگردید قشنگ این بحث رو میتونید استیاد بکنید، تأکید صدرا صد به این مسئله که جناب مرحوم علامه حسن رضا عمالی هم که ایام ایام ارتحالشونه خدا رحمتشون بکنه، ایشون مثلا که اون رساله‌ای که داره نام قرآن و عرفان برهان از اونجایی ندارن، اونجا مثلا توضیح داده این مبنا رو، بشه این توضیح داده. این اندیشه تو کار اخوان الصفا هم هست، این خیلی ارزشمنده. یعنی اینها معتقدن که فلسفه و دین همسو هم. حالا حتی اینجا بیشتر رو فلسفه هست، عرفان رو خیلی، حالا عرفان هنوز شاید به این شکل تو کارشون نباشه، ولی به لحاظ فلسفه و دین اگه تو شما گفتیم که اون ابوزید برخی هم این حرف رو میزد، اگر اشتباه نکنم ابو تمام نیشابوری هم تو همین فضا هست، اخوان و سوان تو همین فضا هست. یه تعبیری اینا دارن. من حالا این بازشی میخوام بگم، میخوام بگم که این دغدغه ارتباط فلسفه و دین وجود داشته، یک. دو، اینها قائل بودن که اینها این دو با هم همسوان. خیلی مهمه، خیلی ها اصلا همین الانش میگه هست این حرف رو قبول ندارن، یعنی اقا اصلا فلسفه چه دارد به دین دارد، حتما شنیدید یا میشنوید، میگن اصلا فلسفه یک فضاست، دین یک فضای دیگره. بعد مثلا میخوان بگن که آقا ساحت دین رو مقدس بکنم، میگن اصلا این حرف رو نباید زد، ساحت دین آلوده میشه. حالا به اینا چی میگن؟ یه تعبیر داره، اینا میگن و شریعتو قدم نسد بالجهالات، آلوده چه به جهالات، و اختلطت به ضلالات، و گمراهی مخلوط شده، ولا سبیل الى غسلها و تطهیرها الا بالفلسفه. عبارت اوناست، خیلی عجیب، تطهیرش با فلسفه امکان پذیر نیست. و ذالک لانها جاریت للحکمت الاعتقادیه و المصلحت الاجتهادیه، به این خاطر که حکمت و فلسفه جاری شده، و حکمت اعتقادی منظور حکمت نظری است، و مصلحت اجتهادی یعنی حکمت عملی. یه جمله رو حالا من این میخوام یه مقدار روی این قسمت اینها توضیحاتی رو عرض بکنم، هم در مورد
این تعبیر
خانوم صفا، این تعبیری است که اینها آوردن. سجستانی از اینها نقل میکنه، بله، حتی سجستانی گفتیم استاد کی بوده، استاد اون صاحب کتاب سوان الحکمه بوده، صاحب ابو حیان، استاد کتاب ببخشید استاد ابو حیان توحیدی بوده، که ابو حیان توحیدی با او گفتگو میکرده، مطالب والا رو نقل میکرده، و او مثلا خدمت شما عرض بکنم نظر میداده. این آقای سجستانی یا سیستانی که کتاب سوان یا سبان الحکمه رو نوشته، تعبیر داره، میگه بالجمله النبی فوق الفیلسوف و الفیلسوف دون النبی، نبی فوق فیلسوفه، فیلسوف پایین‌تر از نبیه. این حرف درستیه، تو ما همین حرف رو میزنیم، ولی این حرف ایشون تعریض به کلام اخوان الصفا است که شما میاد میگه چی این فلسفه و دین چی هم افق هم یک حرف رو میزنیم، یه تعریض این چنینی داره،
النبی فوق الفیلسوف
و الفیلسوف دون النبی. خب این نکته ای که در کار اخوان الصفا بود، ابو زید بلخی داشت، ابو تمام نیشابوری که اینها جزء اخوان الصفا نیستن، ابو الحسن عامری داشت، اینها داشتن. یه شخصیتی به نام ابن عمید هست که وزارت و صدارت هم داشته، ایشون هم این نکته رو قبول داشته که دین و فلسفه هم حقوق هم، ایشون هم عقیده رو داشت. اما نکته ای که هست اینه که ما این مسئله رو که تصریح بکنم به این که فلسفه و دین هم حقوق هم، در کار فارابی به این شکل نداره. یعنی ما با این که فارابی در حکمت عملی بسیار زحمت کشید، خیلی حرفای عالی زد، ولی به این نکته نپرداخت که خلاصه دین با حکمت هم افق هست یا نیست، تصریحا نپرداخت. یک کتابی هست اسم اعلام النبوه برای آقایی است به نام ابو حاتم رازی متوفای 322. این کتاب تقریبا میشه که به عنوان اولین کتاب در فضای اندیشه های اسماعیلی است که این رو در پاسخ به محمد ابن زکریای رازی نوشته. ابو حاتم رازی در پاسخ به محمد ابن زکریای رازی نوشته. زکریای رازی نسبت دین و فلسفه رو قبول نداشت، اما ابو حاتم قبول داشت و میخواست چیکار بکنه؟ میخواست به او پاسخ بده که آقا تو اشتباه میکنی، این حرف رو میزنی که اینها نسبت ندارن. همونطور که از که ابو سلیمان سیستانی هم سجستانی و ابو حیان توحیدی هم مثل محمد زکریای رازی قبول نداشتن نسبت دین و فلسفه رو و تعریض میزنه. سجستانی تعریض میده میگه این چه حرفیه که نمیزنه. حالا شاید در ادامه متنی داشته باشم، الان یه چیزی یادم از که نمیشتم. بعد از فارابی به این رو من این خاطر میگم که ما تو کار بوعلی وقتی میرسیم، تلاش بوعلی برای تبیین آموزه‌های دینی زیاده از منظر فلسفی، و این نشون میده که بوعلی این نگاه رو داره که بین حکمت و دین نسبت برقراره و در صدد خدمت شما عرض بکنم این هست که بتونه فضای دینی رو از منظر فلسفی توضیح بده، تبیین کنه، تحلیل کنه. خب این کتاب الامتاع والمؤانسه خدمت شما عرض بکنم که سال 374 قمری نوشته شده. تو این کتاب گزارش از رساله اخوان الصفا میاد، واسه این نشون میده که رساله اخوان الصفا الامتاع الامتاع با عین ول معانسه با همزه معانسه هم هست تو این هم افتان حکمت هست. این نشون میده که رساله اخوان الصفا همون قبلش نوشته شده بوده و شناخته شده بود در اون دوره. گفتم مجموعه از افراد، اسامی رو گفتم، افراد مثل ابو سلیمان مقدسی، ابن هارون زنجانی. خب اینا به هر حال یه فضای فکری با هم داشتن، یه اونسو خلقه‌ای داشتن احتمالاً، فضای احتمالاً که میگم چون خب این که با هم جمع شدن که جهتش چیزای دیگه یه شاید باشه، این که با هم نوشتن چون دیدن که نیاز به حکمت دارن، حکمت باید بهش پرداخته بشه، هم در ساعت نظر هم در ساعت عمل، و خیلی هم خوب این آثار
اینه. مثلا تو این
نه کندی که قبل، یعنی ما اینا رو گفتیم کندی مال تو اصل ترجمه است، این زمان خود ائمه است، اینا دیگه اومدن تو دوره غیبت صغرا بعد از غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا اونجا هست.
این نکته این که این کار جمعی کردم آدم پیشرفتی هم.
بله بله
از بس نیست بر ما تعجبه.
آره نه
کار علمی مسلمی
پیشرفته. شما مباحثشون رو ببینید، متونشون رو ببینید، کاملا احساس میکنید که خیلی حکمت رو بروزش میکنن، انگار میخوان تو زندگی بکشونن حکمت رو. خیلی ارزشمند.
چرا دستگاه فلسفی
نداشتن؟ خب به هر حال سوالات فلسفی یه داشتن، به حد دستگاه نرسید. حتی باید بگیم که اینها احتمالاً مثلا باید تو دستگاه حکمت پیش از اسلام، حالا طبیعتاً علاقه به فضای ارسطویی مثلا باشه، تو اون فضا باشه مثلا.
من شنیدم از فضای حکمت فیثاغورسی هم
فیثاغورسی بهره دارن و احتمالاً مثلا متأثر از فارابی هم باید باشن، چون هم حکمت عملی رو پیدا کردن هم نظری رو، و شاید از فارابی تأثیر داشته باشن، شاید. حالا دیگه اینا ببینید این جزئیات باید رفت دید، یعنی هم باید رفت منابع رو دید، آثار خودشون رو دید، بعضی تاریخی مقارنه ها رو، بعد مثلا ببینیم که اینها نسبت به فارابی چگونه بودن، نسبت به مثلا ارسطو یا افلاطون چگونه بودن، اینها باید بررسی بشه. ولی خب اینا نکاتیه که باید کار افسود باشه. ما الان بنا نداریم اینقدر بخوام به چیزی، ما فقط می‌خواستم یه مقدار توضیح بدم حال هوای اخوان الصفا، چون اخوان الصفا رو ما همه می‌شنویم ولی خیلی در مورد جزئیاتش اطلاعی نداریم. ما یه مقدار حال هوای اینا رو روشن بشه. عرض کردیم در دوره چیز، همون دوره‌ای که این اخوان بین دوره فارابی و بوعلی که اخوان الصفا هم همون زمان‌ها بودن، اون دوره بودن، هم فلسفه داره رشد میکنه، هم عرفان خیلی دورهای طلایی داره، ما عرفای قدر داریم، مثلا ابو سعید ابوالخیر هست، با یزید هست. خدمت شما عرض بکنم که حالا من از یه تاریخ الان تردید دارم، معروف کرخی اینها میرن تو قبل از 300، معروف کرخی و جنید، شاید هم مثلا جنید هم به این دوره ها برسه از یه تاریخی، امام رضا علیه السلام، جنید و اینها هم فکر کنم باز بالا قبل از قرن، یعنی 300 به 300 نمیرسه. و حالا ما عرفای یعنی از همون دوره معروف کرخی، سری سقطی، جنید بغدادی، سری یه سقطی دایی جنیده اگه اشتباه نکنم و استادش هم بوده، و جنید هم شیخ طائفتین بود، یعنی هم سبقه عرفانی داشت، هم این ور شیخ بود، هم اون ور مقام صدارت فقهی داشت. فقیه
جنید ماله
215 میلادشه، تولدش دیگه، وفاتش دیگه مثلا همون. حالا از همین ها شروع میشه به بعد ادامه پیدا میکنه، ابو سعید ابو خیر که مثلا همدوری بو علی هست، بایزید بسته میرد همونجا، منصور حلاج هم همین دوره هست، منصور حلاج هم از همین دوره هست،
شاگردشون
منصور حلا چاگردشون جنید بود،
سری
سهتی
هم
گفتم داییش بوده. دایش عرض کنم خدمت شما که هم عرفان داره اوج میگیره، هم فلسفه داره اوج میگیره، بعد از اون طرف حکومت های شیعی داریم که قدرتمندن، در این حالی که حالا حکومت با اون خلفای عباسی ها، مثلا آل بویه میگن در دوره تاریخ 313 تا 435 پدید آمده، ولی اون وقتی که آل بویه میاد عملا حکومت بغداد رو اینا اداره میکنن، حاکم خلیفه عباسی است ولی مدبر و مدیری که اینا، خیلی ارزشمنده. اینها به شدت در توسعه فلسفه و افکار شیعی تلاش کردن آل بویه. یکی از حکومت های دیگه که شیعی همدانیان هم که شمال عراق و شامات رو داشتن، ظاهرا هم فارابی با اینها تعامل داشته، با اینها یعنی پناه برده بودم اینها و اینها از اینها مثلا مدد گرفته بود یه دوری، که اینها مالش دوره 293 تا 394، یعنی حدود یک قرن اینها بودن، که اینها شیعه استعشری بودن، از قبیله تغلب بودن، موسل، حلب، اینها همه تحت حکومت اینها بود. خب اخوان السلام توی همچین دوره ای بودن، 223 چی؟
همدانیان
223 تا 394، من نمیشم 293، حالا شاید اشتباه نمیشم،
نه سوالی بود،
نه من اگه سوالی بود 293 تا 394. خب تو رساله خان الصفا بنای بر ساده سازی فلسفه، ببینید این معنیش اینه که انقدر فلسفه تو ساحت علمی گسترش پیدا کرده، اینا میخوان چیکار کنن؟ میان فلسفه رو ساده سازی بکنن، با یک زبان روان بیانش کنن. این نکته دیگه باز اینم از یه جهت جالب و از یه جهت نقصه، هم جالب هم نقصه، اینها بیانات اقناعی رو کافی میدونن گهگاهی، یعنی لزوما برهانی برهان رو لازم نمیدونن، مثلا تو آثارش نگاه بکنید خیلی اوقات آیات روایاتی میارن یا همین کافی میدونن، یعنی آقا همین هست بس همینه، برای بیان فلسفی هم یه حقیقت فلسفی رو با استفاده از آیه یا روایت بیانش میکنن و دیگه به دنبال تبیین برهانی مسئلهش نیستن.
شاید تربیجی بوده اون رسائلش برای
یه وقتی بیان ساده سازی دارن، احتمالاً یه ذره سطحش از این جهت میاد پایین، ولی در این حال من یه مقداری که حالا من مطرح شدیدم احساس کردم اینا خیلی خوش فهمن، حالا شاید یه ذره سطح کارشون از یه جهت بیاد پایین ولی خوشفهمیشون خیلی ارزشمنده. و از طرف اینا قائل به منابع متعددن، ببینید به لحاظ منبعی لزوما رو عقل پافشاری نمی‌کنن، هم از دین استفاده می‌کنن، هم از مباحث طبیعی و حکمت طبیعی استفاده می‌کنن، و اینا هست که خودشون مشهوره، استفاده از دینشون خیلی واضحه و استفاده از حکمت طبیعیشون هم هست. این تلاشی که این روش ایخوان الصفا به کار برد باعث شد که یک تلاشی صورت بگیره نسبت بین مضامین دینی و فهم فلسفی، یک یعنی تلاش کنن نسبت این دو رو با هم مشخص بکنن، که این یک نوع پیشرفته که در زمان فارابی ما این رو نداریم. مثلا تلاش میکنن که اندیشه فیلسوف درباره معاد چیست، مثلا ترچ است، دین درباره معاد چی میگوید. خب این دو رو با هم بسنجیم ببینیم که نسبتشون چیه، آیا مطابقت دارد ندارد، اگر ندارد چه فرقی با هم داره، بعد کدوم درست. یا مثلا درباره ملائکه، یا در مورد توحید، یا در مورد صفات الهی و خیلی چیزا دیگه. تو کار فارابی به این سبک، به این گستردگی این مباحث نیست، بلکه اصلا خیلی از بحث‌های این چنینی نیست. تو جلد 4 رساله خان صفا صفحه 42 اینجوری میگن، یعنی دغدغه‌شون چقدر قشنگه، میگه به جمله ينبغي لإخواننا أن لا يعادوا علما من العلوم، هیچ علمی رو باش دشمنی نکنن، او يهجروا كتابا من الكتاب، کتابا من الكتب، کتابی رو هجر نکنن، ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب، تعصب به مذهبی نداشته باشن، لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها، همه مذاهب خودش جا میده نظرمون، و یجمع العلوم جمیعها، همه علوم رو چی؟ جمع میکنه. و ذالک انه هو النظر فی جمیع الموجودات به عصرها الحسیه و العقلیه، این نگاه خدایی که ما میخوایم در همه موجودات نظر کنیم. خب همه موجودات یه سریش حسیه، یه سریش عقلیه، یه سریش فوق عقلیه، حالا فوق عقلی اینجا نمیاد. خب طبیعتا بعد حسیات رو از چه علوم استفاده کنیم که بریم سراغش؟ علوم طبیعی. عقلیات از چه علوم استفاده کنیم که بریم سراغش؟ از فلسفه.
خب تو همین عبارت نظر مثلا اینکه از معیدات اینه که دارن انگار با اصحاب خودشون حرف زدن، دارن مثلا تعابیری که میگن که مثلا بدان ای برادر،
حالا ممکنه این خطاب به نوع باشه، یعنی میخواد میگه همگان رو دعوت کنن، بزومن این معنا نیست. شاید حالا بعد این یه بررسی میشه که آیا اینها به صورت درون گروهی دارن صحبت میکنن یا خطابشون عامه، ولی من احساس عمومیت میکنم، یعنی الله یعاد و علم من العلوم، یعنی میخوام میگن که آقا اگر میخواید واقعیت و حقیقت رو بشناسید نباید منجمد روی یک دست از علوم میشه بقیه بزنید کنن، همه رو استفاده کن. و بعد اینا جالب میگن که آقا اگر مثلا از برخی از معارف اعراض شده به خاطر ضعف عقل، شما به عقل خوب نپرداختید نتونستید معارف بفهمید، وقتی نتونید معارف بفهمید طبیعتا معارف میذارید که من مثلا برای یه نمونه از بکنه، الان این نمونه که خیلی واضحه ولی اینجا به درد ما میخوره. ببین الان اکثری مردم که میگیم حالا اکثری میگیم حالا خیلی از مردم خیلی از مردم اصلا نسبت به دستورات دینی بی اعتنان، بی مبالات، نسبت به حجابش، نسبت به نمازش، نسبت به روزش، نسبت به خمس و زکاتش و تمام احکام دین. چرا؟ چون خدا خوب نشناختن. خب خدا رو چرا خوب نشناختن؟ چون عقلشون ضعیف بوده، که اگر عقلشون تقویت می شد یه به سادگی نمیتونن از کنار این بحث رو عبور کنن. این واقعا یه مشکلی، یعنی الان مثلا میگم دوره ما با این فضای مجازی و این بمباران رسانه‌ای که ما داریم، اونها میدونن، یعنی این که میگم واقعا خود اونها میدونن که دارن چیکار میکنن. اینها به تدریج عقل رو تعطیل میکنن و افراد میکشن به ساحت حس. تو فقط این جنبه خودت رو، مثلا وقتی یک زن مسلمان شیعه وقتی میاد بیرون، نه حجابش براش مهم باشه، نه جامعهش براش مهم باشه، نه این که مثلا گناهی که داره مرتکب میشه براش مهم باشه، با آرایش بیاد بیرون، بی حجاب بیاد بیرون، اینجور وقتی بیاد توی خیابون، این یعنی این که عقلانیت در کار او هیچ وجود ندارد. عقلانیت درست ها، الان به اونا میگم که آقا کی گفته؟ آقا من میفهمم، خودم میخوام اینجور باشه. خب این فهمی که تو داری فهم عقلی، فهم استیه. یه وقتی بنده خدای رفیق بودیم مغازه‌ای داشت، مغازه بزرگی داشت، گفتم آقا تو حداقل تن دیوارت بزن حجاب استانه رعایت کنی، حالا رعایت نمی‌کنه نکنه، حداقل تن دیوارت بزن. گفت بنده خدا راست میگه. گفت این طرف یا نگاه نمیندازه به این تابلو، یا اگر این تابلو نگاه بندازه نمیخونتش، یا اگر بخونتش اصلا به معناش فکر نمیکنه که بعد بخواد مثلا ذهنش درگیر بشه که آقا مثلا من به این عمل بکنم یا نکنم. اصلا فکر به معنای این نمیکنه. چرا؟ اصلا چون میدونه که این کاملا تو این فضای این متنی که نوشته شده کاملا در تضاد با فضایی که بود، اصلا نمیخواد بهش فکر بکنه، میذارتش کنار. حالا حرفش این بود که اصلا اینا عقلی نمونده براش که بهش فکر بکنن. اولین بار که حواسش اینا میذاره برام سخت بود، بعدش راست میگه بابا اینایی که این وضعیت کلا هست، این مثلا حالا اون زمان میذاره بازی زن دختر بود، بحث حجاب کشف حجاب اینا حالا یکم عادی شده، از یه جهاتی بحث بهترم شده شرایط الحمدلله، از یه جهاتی خیلی بهتر شد. آقا اصلا طرف حاضر به فکر نیست، تو میگی بیا فکر کن، آقا من نمیخوام فکر بکنم. این به خاطر چیه؟ این به خاطر اینکه اونقدر اینا عقل ها رو لاغر کردن، لاغر کردن، لاغر کردن، اصلا اجازه فکر به نمیدن. خب آقا این اخوان صفا، حالا از این برگردیم، آقا این اخوان صفا به جد معتقدن که دین اسرار داره و اسرار رو هم با این سطح ظاهر نمیشه فهمید. مثلا معاد جسمانیست یا نه، خدا جسمانیست یا نه، اینها اصلا خدمت شما نکاتیست که بشنم. بذاریم چند تا متن ازشون بخونم. مثلا در جلد 3 صفحه 30 میگن اعلم ان العلوم الحکمیه و شریعت النبویه کلاهما، ببینید خیلی قشنگه، اصلا این فهمشون برای من شیرینه. العلوم الحکمیه و شریعت النبویه کلاهما امران الهیان، علوم حکمی شریعت نبوی هر دو الهی است. یتفقان فی الغرض المقصود منهما.
حکمت اون زمان دیگه برای فلسفه نبود.
چرا؟
یعنی همه علوم دارن میگن
الهی. بله دیگه، خود اون بحث قبلی چی بود؟ هیچ چیز رو نباید هیچ علمی رو انداخت کنار. بله، همه علوم رو ما میتونیم با سبقه الهی داشته باشیم. الان بحث علوم انسانی که مثلا چی بس؟ این چیزی
نمیشه شبیه حرفای جوونی که یه همه علوم یا از یا درباره خود دارن
صحبت
من یا
طرف فعل. آره دیگه، درسته، همین. حالا شاید اینا با این ادبیات نگن ولی همینه. این توضیح رو یه سطرهای بیانی داره تو حاشیهش بر جل بر الهیات شفا، میگه که چون ساختار اسفار به این شکله، جلد 1 و 2 و 3 بحث اصالت و تشکیک و مباحث وجود فقری و حرکت و زمان و اتحاد و اعمال معنوی این معنا است. جلد 4 و 5 طبیعیات فلسفه است که بحث جوهر عرض و جوهر عرضه. جلد 6 که میشه الهیات من اخص که بحث از خدا و اثبات خدا و افعال خدا و اینا صفات خدا. 7 هم ادامه جلد 6، 8 هم بحث نفس، 9 هم بحث معاد. خب این کل است. به صورت مشخص جلد 4 و 5 چیه؟ طبیعیات. کما اینکه فلسفه بوعلی هم اون طبیعیاتش حدود 3 جلدش هست اگه اشتباه نکنم، از اون 10 جلد شفا. 91 و 2 اشارات هم که جزء طبیعیات. صدر تو حاشیه‌اش بر علت شفا اینجور میگه، میگه آنچه که در کتاب الکبیر المسمى بالاسفار گفتیم کلها فی الالهیات. صدر میگه آنچه که در کتاب الکبیر گفتیم همش در الهیات. این معنیش چیه؟ یعنی اون هم که جلد 4 و 5 هم گفتیم هم چیه؟ الهیات. الهیات هم یعنی روی کرده فلسفی داشتن، نگاه وجودی بهش داشتن، یعنی این ارتقای سرداستا. یعنی مثلا ممکنه ابتدا ممکنه، یعنی که میگه ممکنه چون از یه جهت ممکنه که سردا از همه اول اون نگاه رو داشته، ولی به طبع این که بخواد فضای متعارف حفظ بکنه طبعه همون روال پیش آمده و بعدا مثلا حرفش زده. این تعبیر رو صدا به شکلهای دیگه هم داره، این تعبیر. حالا من این که گفتم تو حاشیه علت شفاست، فی کتاب الکبیر المسمى بالاسفار رو بزنید احتمالا بیاد. این نوع نگاه رو آقای نخوام صفام دارن. ببینید الحکم علوم الحکمیه و شریعت النبویه کلاهما امر الله. حالا اینو حسن تو علوم انسانی اسلامی الان ما چی میگیم؟ مگه ما نمیگیم بعد اقتصاد، سیاست، علوم اجتماعی، فرهنگ، هنر، حقوق اینها با بنیادهای اسلامی تبیین و تدوین بشه؟ اینو نمیگیم توی علوم انسانی اسلامی. یعنی چی؟ اینا الهیه نیست. طب آقا طب هم باید الهی باشه، طب هم باید الهی باشه. این آقایانی که تو طب اسلامی هست نمیدونم شما آشنایی ما آشنایی با وضعشون، اینا میگن که آقا تو طب اونه که واقعا مقیدن هم اونه که مقید هستن که چی، اینا میگن تو طب اسلامی ما ویزیت نداریم. یعنی مثلا اگر بخواد شما مریض بشه بری پیشش، برای ویزیت شما پول نمیگیره. اما الان دکتراش شما میخواد ویزیت بکنه بعد چقدر بدی؟ مثلا میگه پولشو بدی، بعد تازه پول داروها هم که بعدن هیچ. اینا پول ویزیت نمیگیرن، دارو میدن. دارو هم که میدن، حالا اونو که ما که میشناسیم آدم منصفی هستن، کف قیمت. یعنی سود گرفتنشون هم کف سوده. این میشه طب اسلامی. یعنی مثلا اگه یه داروی برای اینا 50,000 تومان تمام بشه، میفروشن 60,000 تومان، نمیفروشن 150,000 تومان. میتونن بفروشن ها، دیگران این کارو میکنن. ولی نمیفروشن. 50,000 تومان میفروشن 60,000 تومان. همون سود خلاصه شرعی و سودی که حالا هر چیزی که بحثه. حالا از این طب اسلامی نوع نگاه. نگاه الان نگاهی که تو طب هست دیگه اصلا واضح، طب جدید اصلا واضح شده، همه دیگه میفهمن. کاملا چی نگاه اقتصادی. اولا ویزیت رو باید بده، بعد مریضی ها رو اصلا براش، بعضی از مریضی ها رو به شخص میبندن با بنده ها چیزیش نیست، میبندن آزمایش چه دارو، بعد تبادلاتی که بین این دکتر و اون مرکز آزمایشگاهیه، این دکتر و اون داروخونه است، این دکتر و اون مرکز سونوگرافی چیزیش ایناست، نه همه با هم ضربند هایی هست که اصلا این آیا اسلامی است؟ خیر، کاملا غربی است، کاملا مادی گرایانه است. ولی هست ما اینا رو باید داشته باشیم، ما اینا باید پردازش میشه، اینا ما باید واقعا به طب، فکر طب بیفتیم. ما باید واقعا حالا این من به نظر من یعنی همون مسئله عموم انسانی که مطرح میشه، طب من باید کنارش قرار میدم. امام یکی دو تا جمله در طب اسلامی داره، موائل جسوجی ممکنه خیلی امام معتقد بود که آقا باید طب ما طب غربی رو بزنیم کنار طب اسلامی، ولی اولا این اتفاق نیفتاد.
آقای مهتوالی
اگر دکتر دیگه اینجا باشه، ولی دکتر روز باشه، آقای روز نظرشون، ولی من اگر بهترین دکتر روز اینجا باشد، اون رفیقمون که توت به اسلامی اینجا باشه، میرم پیش اون، نمیرم پیش اون. چون من معتقدم که طب جدید درش تشخیص وجود نداره. آزمایش میدی، نمیدونم امارای میدی، سونوگرافی میدی، اینا رو میذاری کنار هم، اگر چیزی ازش بفهمد اون وقت مثلا میگه چی. اما پیشت این اطبا که میری، اطبا نبضتو میگیره 10 تا دردتو میگه، زبانتو میبینه 10 تا دردتو میگه، چشتو میبینه 10 تا دردتو، 10 تا درد، هر چی درد داشته میتونه تشخیص بده. اصلا چهرهتو میبینه، چهره با همون دیدن چهره در راه رفتن تو میبینه میفهمه مثلا لگن در رفته یا نرفت، با یه حرکت لگن تو چون میرسه. ما خیلی از ما لگن هم در رفته، خب میخواه برنه بسیم. خیلی وقتا پادرد هایی که داریم، کمردرد هایی که داریم، خدا این مسئله از خود درجه نیست. خب حالا از این در بیم و الغرض المقصود منهما الذی هو الاصل و یختلفان فی الفروع، غرضشون که اصل یکیه تو فروع اختلاف داره. و ذالک ان الغرض الاقسام من الفلسفه هو ما قیل، حرف اوناست دا که یه مال همون دوره مثلا سال 300 تا 367 انها التشبه بالاله به حسب طاقت البشر، هدف از فلسفه اینه کم بیان فی رسائل مجمع و عمدتها جزله رد میشتم و عمدتها اربع و خصاله. اولاها معرفت حقایق الموجودات، معنا واضحه، و ثانیه اعتقاد الآراء الصحیحه و الثالثه التخلق بالاخلاق الجمیله و السجایا الحمیده و الرابعه الاعمال الزکیه و الافعال الحسنه. اینا همه چیزایی که ما هم آموزه دینی ماست. و الغرض من هذه الخصال چیه؟ هو تحذیب النفس و ترقی من حال النفس الى التمام و الخروج من حد القوه الى الفعل بالظهور چیه؟ لتناله بذالکه لتناله است؟ لتناله بذالک البقا و الدوام و الخلود فی النعم مع ابناء جنس هم الملائکه. نگاه یا مثلا در جلد 4 صفحه 36 میگه انما استشهدنا علی هذا الرنگ باقاویل الفلاسفه و وسایاهم و افعال الانبیا. ببین این گشادگی خیلی ارزشمنده، هم فلسفه هم شریعت هم علوم طبیعی خیلی ارزشمنده ها. ما نیاز داریم این روی کرد. یه دمی تو فلسفه همه چیز دارن کنار، آقا فقه باید باشه، اصول باید باشه، عرض کنم خدمت شما تفسیر باید باشه، همه اینها باشه، فلسفه هم باید باشه. بعضی اینجوری میشه، بعضی از اون طرف میافتن میرن تو فقه و اصول همه چیز دارن کنار، این هم نباید باشه، همه رو باید با هم دیم. انما استشهدوا علی هذا الرأی باقاویل فلاسفه و وصایاهم و افعال الانبیاء و سنن شرایعهم لان فی الناموس اقوام المتفلسفین. لا میگه ما اقوام متفلسفی داریم که لا یعرفون من الفلسفه الا اسمها. ببین حتی اینا پی بردن به خلال فیلسوفان. و اقوام من الشرعیین از اون طرف لا یعرفون من اسرار الشریعه الا رسومها، فقط الفاظش بلدن، اسرار شریعه هنوز بهش واقف نشدن. یتصدون و یتکلمون فیها به مالا بله چی یحسنون پیدا کردیم نتا فی ما
بله یتکلمون
فیها به مالا بلا یحسنون، یعنی حرف میزنن چیزی که هیچی بلد نیستن، نمیدونن. و یتناظرون فی ما لا یدون، مناظره میکنن در چیزی که هیچی بلد نیستن. فینا چی؟ فیناقضون من جا فینا فیناقضون تارتن الفلسفه به شریع و تارتن شریع به الفلسفه. میگن این مناقضمونه اون مناقضونه، در حالی که اینجور نیست. بعد فیقعون فلحیره و شکو فیزنون و یزلون، هم در شکایرت میفتن، هم بدگمان میشن، هم گمراه میشن، گمراه میکنه. در باب بحث ایمان مباحثی رو دارن، خیلی بحثای خوبی دارن نسبت به حکما انبیا. اینجور میگن، اینشم جالبه، اتفقا در مورد نسبت حکما و انبیا عیزن عنی الانبیا و الفلسفه علا ذمت دنیا، هم انبیا هم فلسفه اتفاق دارن بر مذمت دنیا و اقرار بالمعاد و جزای العمل. هر دو طیف میگن معاد هست، جزای العمل هم هست. یا در جلد 4 صفحه 25 میگه ایها الاخ اعلم ایها الاخ ان النبوه هی اعلی درجه و ارفع رتبه ینتهی الیها حال البشر مما یلی رتبه الملائکه، بالاترین جایگاه انسانی رو نبوت میدانن. حالا بحث دیگه دارم، من هم مقدار اکتفا میکنم. اون چیزی که برام بود این بود که آقایون اخوان الصفا یه دستی از فیلسوفان خوشفهم خوشفکری بودن که به نظرم این نگاهشون نگاه درستیه و مسئله تطبیق فلسفه و شریعت تو کارشون جدی بود. این ما اینو برای چی بهش نیاز داریم؟ برای این بهش نیاز داریم که آقا الان همین الان خیلی ها میگن که فلسفه ریج رفت توی حکم شریعت داره، ما چیزی ما فلسفه اسلامی نداره، میگن الان میگن خیلی ها میگن، در حالی که تو اون دوره تو خود جریان اخوان الصفا اولا که نوع نگاهشون به فلسفه یک نگاه ارزشمند بود، ثانیا همسو میدانن فلسفه رو با شریعت، ثالثا در صدد بیان نسبت فلسفه و شریعت تو مسائل متعدد، از توحید، از ازم ایمان، از خدمت شما مسئله وحی. خدمت شما عرض بکنم که اینکه شریعت اسرار باطنی دارد که اون اسرار باطنی رو نمیشه با همین مباحث ظاهری، یعنی با فقه نمیتونی شما سر شریعت رو بفهمی، با فقه میتونی بگی همین ظاهر شریعت احکام رو ازش درک کنی، باطن رو با چیکار با فلسفه فهمی. و از این دست مباحث اینها دارن. این مقدار باشه انشاءالله بقیهش برم. و السلام علیکم و رحمت الله.